فصل دوم از کتاب ذهن ناآرام، نزاع و کشمکش ذهنی. چه بلایی بر سر شاه وجودمان آمده است؟ شاه وجودمان که میتواند تک اندیشه ها را در ذهن کنترل کند کجاست؟ حاکم ذهن در غیبت شاه مراقب چه کسی است؟ آیا نیروی هدایتگر و راهبر وجودمان نابود گشته است؟ یا اینکه به اعماق چاه جهل ذهنمان فرو رفته است؟ خرگوش نفس چه بلایی بر سر شیر هادیمان آورده است؟ آیا می توانیم شیر هدایتگر وجودمان را از اعماق چاه حرص و طمع بیرون بکشیم تا دوباره فرمان روایی دشت پهناور ذهنمان را بر عهده بگیرد و بر حیوانات نفس مهار بزند؟ ای تو شیری در تک این چاه دهر، نفس چون خرگوش تو کشتت به قهر. نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قعر این چه چون و چرا. سمبولهایی مثل شاه، شیر، شیخ، پیر در داستانهای مثنوی مولانا دلالت بر قوه بینا و هدایتگر و کنترل کننده وجود آدم دارند. حضرت مولانا در دومین داستان مثنوی معنوی کشتار نصرانیان به دست پادشاه جهود، سعی بر الغای به هم ریختگی و ناآرامی ذهن به واسطه کیفیت‌های اشتباه و اصلی حاکم بر خودش را دارد، به گونه ای که هر یک از همان کیفیت‌های اشتباه نیز شاخه‌های متعددی را پدید می‌آورند. چراغ هدایتگر وجود انسان شاه جهود به دلیل کینه‌ورزی نسبت به پیروان عیسی اسیر احولیت یا دوگانگی می‌شود و عرصه را بر تاخت و تاز وزیر نفس در فضای ذهن مهیا می‌سازد و زمینه را آماده می‌کند برای ناآرام شدن ذهن. مکر ارائه شده از سوی وزیر نفس در راستای خواسته شاه احول مورد تأیید قرار می‌گیرد و میدان برای جولان اندیشه‌های منفی هموار می‌گردد و حرکت در جهت جهل و تیرگی آغاز می‌گردد. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. شاه از حقد جهودانه چنان، گشت احول کل امان یارب امان. حقد به معنی کینه و نفرت است. ساختار درونی آدمیان گرایش و کشش بسیار قوی نسبت به رذایل دارد، به طوری که حالات منفی با شدت تمام گوش به زنگ هستند که به محض خلق اولین اندیشه اشتباه چنان پروبالی به آن فکر اولیه دهند که ناگهان در زمان کوتاهی ذهن پر شود از اندیشه های منفی دیگر. بهتر آن است که ذهنمان را چنان عادت دهیم که اندیشه منفی یا خیالی خلق نشود، زیرا که همان دلایل قوی برای خلق اندیشه در ذهن مانعی خواهند شد برای ممانعت از نشر و گسترش افکار مرتبط بعدی. دلایل عدم خویشتنداری ها و از کوره در رفتن های انسان ها همان فشارهای اندیشه هاست که مدام بر ذهن می کوبد و ارگانیسم را وامی دارد برای اقدام، و سریع ترین اقدام نیز به واسطه زبان محقق است. چون محرک آدمی همان اندیشه های ناپیدا هستند، شخص ناآگاه انگیزه فکری را حق خود می داند و با بیشترین توان پیش می رود، در حالی که اصلی ترین و مفید ترین آگاهی آن است که انسان بر علیه اندیشه هایش قیام کند و به محض جاری شدن اندیشه‌ای در ذهن دنبال روی آن نباشد، بلکه آن اندیشه را مورد بررسی قرار دهد. در موقعیت‌های خاصی از دیگران می‌شنویم که می‌گویند بیان آن سخن نادرست یا اقدام بر عمل غیر اخلاقی دست خودم نبود. همین نگرش بر خیش نوعی انتزاعی اندیشی است و از دقیق اندیشی بسیار فاصله دارد. درست آن است که گفته شود کنترلی بر ذهن نبود و فکر به عنوان محرکی در ذهن خلق شد. دلایل اولیه تمام عملکردهای اشتباه ما اندیشه ها هستند. پس بهتر آن است که به نقطه آغازین عملکردهای غلط توجه داشته باشیم و سعی در اصلاح اندیشه هایمان داشته باشیم. پس از تصمیم شاه بر مبنای یک دانش اشتباه و زیر کمین کرده نفس به طریقی کاملا منطقی و عقلانی با ترفندی زیرکانه وارد عمل می شود برای به دست گرفتن امور ذهن در جهت ناآرام کردن فضای ذهن. وزیر پس از جلب نظر شاه و اخذ مجوز برای مکرهایش با ترفندی خاص ضمن معرفی خود به عنوان یکی از یاران اصلی عیسی به میان نصرانیان نفوذ می کند تا از درون فتنه برانگیزد و ریشه را بخشکاند. توجه داشته باشید که چگونه دانسته های غلط به واسطه همان یک دانش اشتباه اولیه در ذهن تثبیت می شوند و همینطور پشت سر هم اشتباه بر اشتباه افزوده می شوند. نفوذ حتی یک دانش اشتباه بر ذهن تأثیرات خودش را خواهد گذاشت، چه برسد به اینکه تمام دانسته های حک شده در ذهن اشتباه باشند. دانش انسان را به حال خودش رها نخواهد کرد. دانسته های کهنه ذهن که از طریق عقل جزوی روی هم انبار شده اند باعث می شوند ذهن کیفیت خیال اندیشی کاذب را تداوم دهد. فهم های کهنه کوته نظر صد خیال بد درآورد در فکر. وزیر حیلگر نفس با جایگاهی که در میان پیروان عیسی به دست آورده تلاش می کند تا بر 10 امیر 10 کیفیت اصلی اشتباه ذهن تسلط پیدا کند و خواسته هایش را پیش ببرد. شاید منظور مولانا از 10 امیر کیفیت هایی مثل خواستن، خشم، مقایسه، ملامت، خودباختگی، احولیت، تعبیر و تفسیر، انتزاعی اندیشی، ترس و رقابت باشد. قوم عیسی را بودند در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. این 10 و این 2 امیر و قومشان گشته بند آن وزیر بدنشان. پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی گر بدو گفتی که میر. شاید منظور مولانا از 2 امیر 2 تفسیر مختلف ذهن از هر یک از صفات انسانی باشد. حتی در صورت حاکمیت یک من خاص بر ذهن باز هم تضاد وجود خواهد داشت، زیرا که تضاد در ذات صفات فکری فی نفسه وجود دارد. به عنوان مثال صفت سخاوت را در جایی بخشندگی تفسیر می شود و در جایی بر حالو بودن فرد اطلاق می شود، یا اینکه صفت شجاعت را هم می توان به دلیری تفسیر کرد و هم بر احمق بودن فرد. ذهنی که اسیر قضاوت دیگران گشته است، ضمن کنار گذاشتن حالات اصیل وجودیش، 6 دانگ حواسش به دیگران خواهد بود تا افعالی را انجام دهد که در آن جمع یا آن اجتماع خاص تفاسیری به ظاهر مثبت را داشته باشند. آیا هیچ تعبیر ذهنی نمیتواند با ذات صفات یکی باشد؟ ذهن هر گونه تعبیر و تفسیری که از صفات داشته باشد غلط و اشتباه است. صحیح ترین کار ذهن آن است که در کیفیت نگاه باشد، و اگر صفتی ذاتی در ارگانیسم هست فقط به آن نگاه کند بدون هیچ برچسب گذاری. اگر سخاوتمندی در درون هست دیگر نیازی به تعبیر و تفسیر ذهن نیست، آن صفت ذاتی کارش را انجام خواهد داد. و اگر هم سخاوتمندی محتوایاً در ذات آدمی نباشد، به صرف چند فکر خیالی حالتی در درون خلق نخواهد شد و تنها نتیجهش نمایشاتی در جهت فریب دیگران و غفلت خیش خواهد بود. وزیر نفس ضمن پیاده سازی افکار شیطانیش با شاه نیز در ارتباط است و نهانی پیغامهایی را با هم رد و بدل میکنند. شاه وجودمان در صورت کسب آگاهی در هر مقطعی میتواند ترمزی بر حرکتهای اشتباه وزیر نفس بزند و او را وادار نماید بر اطاعت از خیش، به شرط آنکه فرامین از شاه یا عقل مفید صادر شود، نه اینکه وزیر حیله‌گر طرح بریزد و شاه آن نقشه‌های باطل را تأیید کند. در میان شاه و او پیغام‌ها، شاه را پنهان بدو آرام‌ها. پیش او بنوشت شه کی مقبلم، وقت آمد زود فارغ کن دلم. گفت اینک اندران کارم شها، کفکنم در دین عیسی فتنه ها. شاه وقتی به وزیر میگوید حالا که به میان نصرانیان نفوذ کردی کار را تمام کن، وزیر جواب میدهد تازه کارم آغاز شده است، در صدد آنم که در میانشان فتنه ای برانگیزانم. پس از جاری شدن اندیشه منفی رفته رفته کنترل از دست قوای مثبت وجودی خارج می شود. پس از حک شدن اندیشه وزیر نفس در ذهن، زیر مجموعه ها و زیر شاخه های متعدد دیگری نیز با مکر وزیر شکل می گیرند. وزیر هر یک از امیران را به صورت انفرادی فرا می خواند و به دست هر یک توماری با مهر و امضای خودش می دهد که مؤید فرمان رواییشان پس از وزیر است، به گونه ای که حکم هر تومار 100% متفاوت و مخالف حکم دیگری است. گشوده شدن تومارها در حیات وزیر مکر و حیله ها را فاش خواهد کرد، زیرا که مرجعی برای قضاوت وجود خواهد بود، در حالی که در عدم وجود مرجع هر یک از امیران خود را نایب بر حق عیسی یا حقیقت خواهند دانست. از این رو به منظور عدم تشخیص تضادهای حاکم بر ذهن، وزیر به امیران سفارش می کند تا زمانی که در قید حیات است از گشودن تومارها خودداری کنند. چون زبون کرد آن جهودک جمله را، فتنه ای انگیخت از مکر و دها. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. حکمهای هر یکی نوع دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. وانگهانی آن امیران را بخواند، یک به یک تنها به هر یک حرف راند. گفت هر یک را به دین عیسوی، نایب حق و خلیفه من تویی. وان امیران دیگر اتباع تو، کرد عیسی جمله را اشیاء تو. هر امیری کو کشد گردن بگیر، یا بکش یا خود همی دارش اسیر. لیک تا من زندم این را مگوی، تا نمیرم این ریاست را مجوی. وزیر نفس مکر دیگری در کار می‌بندد و خود را به مردن می‌زند. در غیاب وزیر هر یک از 10 کیفیت منفی ذهن با یاران خودشان با منطق آهنین مهر و امضای حقیقت ادعای فرمان ربایی قلم روی ذهن را می کنند و همین ادعای به ظاهر بر حقشان نزاع بی پایانی را به وجود می آورد. آن امیران دگر یکی یک قطار برکشیده تیغ‌های آبدار، هر یکی را تیغ و توماری به دست، در هم افتادند چون پیلان مست. هر امیری داشت خیل بیکران، تیغ‌ها را برکشیدند آن زمان. هر آنچه از بُعد معنوی و صفات انسانی به صورت فکر در ذهن تشکیل می شود خیال است و واقعیت ندارد. کیفیت صحیح و سالم ذهن در برخورد با صفات کیفیت نگاه کردن است. به بیان دیگر، ذهن باید در سکوت باشد نه اندیشگری. تمام اندیشه های ذهن از بُعد معنوی تخم نفرت و کینه همان وزیر نفس است که به یادگار گذاشته و چنان تلقین کرده است که برای ذهن حجت مسلم شده است. نباید اعتنایی به اندیشه های منفی کرد، بلکه با کسب آگاهی و حضور در خود بر اندیشه ها متوجه و مراقب بود. تنها راه برقراری صلح و امنیت در فضای ذهن بیداری شاه است تا به کلیه عوامل درگیر به جنگ و نزاع اعلام کند که این کشمکش ها فریبی بیش نبوده، آن هم برای ناآرام کردن فضا. اعلام کند که برنده و بازنده در این میدان نفرت زده هر دو بازندند و تنها برنده این میدان کسی است که از این میدان بیرون آید و ناظر باشد. کنترل مهار زدن بر اندیشه ها حتی پس از آگاهی کار چندان ساده‌ای نیست. بنابراین باید سعی کنیم بر بازی های ذهنی هوشیار باشیم و از غیبت بر حرکت‌های ذهنمان فاصله بگیریم. همین هوشیاری بر بازی‌های ذهنی حالت آماده باشی را به وجود می‌آورد و برخی از خودفریبی‌ها برای ذهن هویدا می‌گردد. شاه وجودمان باید آگاه گردد که کینه‌ورزی‌ها و نفرت داشتن‌ها به هم نوع عاملی شده تا وزیر نفس قوت بگیرد و ذهن را در منجلابی از جهل و تیرگی فرو ببرد. از فوکوس کردن بر دلایل کینه‌ها و نفرت‌ها فاصله بگیریم و فقط به خود کینه و نفرت توجه کنیم. در جایی که یک کینه این همه مسئله و مشکل خلق می کند، منطقی نیست قدم در ورطه کینه ورزی بگذاریم، چه برسد به این که از همه کینه بر دل داشته باشیم. با دوراندیشی مبنی بر جلوگیری از ناآرامی ذهن، بر خشم ورزیدنها صبوری کنیم و نتایج روشنبینی ذهنمان را ببینیم. اصلی ترین هدف بازی های ذهنی مثل مقایسه، سعادت، خشم، نفرت، ملامت، تعبیر و تفسیر و حتی تعریف و تمجید، خلق اندیشه و ناآرام کردن ذهن است. با آگاهی بر اینکه اشتباه از خود ذهن است و دانسته هایش ثبت شده در ذهن تماما اشتباه هستند، در صدد کنترل افکار باشیم و مانند آن شاه احول مهر تأیید بر اندیشه های اشتباه ما نزنیم، تا بلکه جلوگیری کرده باشیم از ویرانی ذهنمان.